چه کسی باور می کند رستم؟ بخش 16. میگن هر زبانی وطن دیگر ماست. من هرگز در وطنم و یا زبان مادریم زندگی نکردم. زبانهایی که یاد گرفتم چیزای آریایی هستند. همچون باری بر دوشم. گاهی که اونا رو با هم مخلوط می کنم به صورت دلقک سیرکی در میام که نقش خودش رو فراموش کرده و در صحنه‌ای بازی می کنه که از آن اون نیست. سوالی که مدام در ذهنم تکرار میشه اینه که چه چیزی منو به اینجا پای بند کرده؟ از کجا باید شروع کرد؟ از داروخانه پدرم که تو دلت از بوی داروهای اون به هم میخورد و هرگز نتونستی به اون عادت کنی؟ و من که در سراسر جهان داروسازی خوندم به این امید که بتونم به طرز ساختن داروهایی برسم که بو نداشته باشن و کسی از اونا حالش به هم نخوره. قطار در ایستگاهی توقف میکنه. روبرومون یه دکه روزنامه فروشیه. اولین بار که پدرم در یکی از سفراش این دکه ها را دید گفت خوب بود یه دکه دارویی هم کنار اون باز میکردن. گفتم آخه اینجا که کسی نمیاد نسخه بپیچه یا دوا بخره. گفت منظورم نسخه پیچیدن نیست. میتونن داروهای مسکن که احتیاجی به نسخه نداره و وسایل بهداشتی بفروشن. کار خوبیه، حسابی میگیره. جهان پرسید چرا در تهران این کارو نمی کنی؟ کنار دکه های روزنامه فروشی. گفت که دنبال این کار رفته بود. اما نتونسته بود پروانه اونو بگیره. موافقت نکرده بودن. کسی حرفشو جدی نگرفته بود. ادهی هم براش کارشکنی کرده بودن. داروخانه های دیگه از ترس این که به کسبشون لطمه بخوره تهدیدش کرده بودن که اگه دنبال این کارو بگیره داروخانهشو بدنام می کنن. در اینجا داروخانه داشتن و داروساز بودن با آنچه در ایران میگذره زمین تا آسمون متفاوته. در ایران هر کس داروخانه‌اش رو به تنهایی میچرخونه و بیشترین تماس رو با مردم داره. در اینجا آدم در داروخانه استخدام میشه و تماس کمی با مشتری داره. فرق نمیکنه که در داروخانه یا در فروشگاهی کار کنه. همواره دیواری از مقررات انسانها رو از هم جدا نگه میداره. در ایران پدر من سرگذشت همه کسانی که پهلوش نسخه می پیچیدند رو می دونست. داروخانش محور یه شبکه دوستی و آشنایی در محله بود و از احترام همه کسانی که به او مراجعه می کردن برخوردار بود. اینجا داروساز در داروخانه کمتر کسی رو می بینه و اجازه نداره در مورد کسانی که برای گرفتن داروشون میان اظهار عقیده بکنه مگر اینکه از او سوالی بکنن. به جهان نگاه می کنم. از پنجره بیرون رو تماشا میکنه. چیزی به حرکت دوباره قطار نمونده. درها یکی یکی بسته میشه. مأمور قطار مراقبه که کسی دری رو باز نگذاشته باشه. به چپ و راست نگاه میکنه و سوت میکشه. قطار تکون ملایمی میخوره و نرم و آهسته راه میفته. بعضی آدم ها به طور وصف ناپذیری شبیه هم هستن و من این استعداد رو دارم که شباهت ها رو فوراً تشخیص بدم. از جام بلند میشم. از راه رو میگذرم و به انتهای واگن میرسم. از حرکت قطار پی میبرم که به ایستگاهی نزدیک میشیم. ایستگاه کوچکیه. چند مسافر منتظر سوار شدن هستن. مأمور ایستگاه کنار در ورودی ایستاده و منو به طور عجیبی به یاد چک میندازه. دستمو کنار پنجره در خروجی، تنها پنجره‌ای که میتوان پایین و بالا کشید میذارم و پنجره رو پایین میکشم و سرمو کمی بیرون میبرم. مردی جوان که کیفی در دست داره از جلوی مأمور ایستگاه میگذره. چیزی از اون میپرسه. مأمور با سر اشاره میکنه. دستشو بالا میاره و ساعتشو نگاه میکنه و دوباره قطار رو نشون میده. حتی حرکاتش هم مانند چک است. مرد مسافر به طرف دری که من ایستادم میاد. در رو باز میکنه. خودم رو کنار میکشم، رد میشه. دوباره از پنجره بیرون رو نگاه میکنم. مأمور ایستگاه در انتظار حرکت قطار چند قدم به طرف ما برمی‌داره و به من نگاه می‌کنه. قلبم از جا کنده میشه. اگه جای دیگری بود کمترین تردیدی نمی‌داشتم که خود چکه. دوره کلاس‌های زبانمون که تموم شد، درس و زندگی متفاوت دیگه مجال دیدارهای هر روزه رو با چک و لیانا نمی‌داد. گاهی که در راهروهای دانشگاه به هم برمی‌خوردیم، اگه وقت کافی داشتیم قهوه‌ای با هم می نوشیدیم. یه هفته پیش از آن که فرانسه رو ترک کنم برای خداحافظی در کافه‌ای نزدیک دانشگاه با هم قرار گذاشتیم. هوا آفتابی و روز گرم و روشنی بود. پشت یکی از میزایی که بیرون کافه چیده بودن نشستیم و برای خداحافظی شراب سفارش دادیم. چک گفت شراب قرمز بنوشیم که باز همدیگر رو ببینیم. گلاس‌هامون رو به هم زدیم. از اون پس تنها خبری که از اونا داشتم کارتای تولد و کریسمس بود. تنها باری که چک رو دیدم چند سال بعد بود. در سفری با جهان از پاریس گذر می کردیم. از جلوی دانشگاه رد می شدم که اونو دیدم. با چند تا از دوستاش بود. باور نمی کردم خودش باشه. روشو که برگردوند و منو دید لحظه ای مکس کرد. کمی عقب کرد. بعد لبخند زد و به طرفم اومد. با خوشحالی دستامو گرفته بود و تکون می داد و می پرسید که اونجا چی کار می کنم و چقدر می مونم. با کنجکاوی همدیگر رو نگاه می کردیم. از دیدارش بی نهایت خوشحال بودم و همون شادی رو در نگاه اون می دیدم. داشت دکتراش رو می گرفت. از لیانا خبری نداشت. به دختری که میونه دوستانش ایستاده و توجهش به ما بود اشاره کرد. دوست دختر جدیدش بود. تلفن منزلش رو داد و قول گرفت که اگه بار دیگه به اونجا اومدم بهش تلفن کنم. کلاس درسش شروع می شد و منم روز بعد باز می گشتم. جهان به مسافرت می رفت. گفتم منم باهات میام. بدون اینکه حرفی بزنه گوشی تلفن رو برداشت و بلیتی همراه بلیت خودش برام سفارش داد. در ایستگاه همون لحظه که جلوی دکه روزنامه فروشی ایستاد و یه دست کامل روزنامه خرید پام سست شد. از اینکه پشت پنجره بشینم و به ابرای خاکستری که نفس آدمو بند میاره نگاه کنم. اینکه ندونم چرا اومدم و اینکه جای دیگری هم نمیتونستم بمونم به وحشتم مینداخت. از روزی که از ایران برگشته بودم تا با تحمل هیچ چیزی رو نداشتم. دلم میخواست تنها باشم اما تنهایی رو هم نمیتونستم تاب بیارم. دلم میخواست تا دنیا دنیاست کسی رو نبینم. با کسی حرف نزنم و کسی کاری به کارم نداشته باشه. جهان گفت که اونجا هم میتونم تنها باشم. میتونم هر کار دلم خواست بکنم. میتونم تمام روز رو ول بگردم و حتی میتونم تمام روز رو بخوابم برای اینکه اون تمام روز کار خواهد داشت. صبح رو تا دیر وقت در اتاق هتل گذروندم. نزدیک ظهر به شهر رفتم و بدون هدف خیابونا رو گشت زدم. هیچ چیزی توجهمو جلب نمی‌کرد. خسته و بی‌حوصله به هتل بازگشتم. جهان تلفن کرد و گفت که کارش تا غروب ادامه داره. پس از اون یه جلسه دارن و بعد هم مهمونی شامه. حوصله مهمونیای اونچنانی رو هم نداشتم. روی تخت دراز کشیدم. نه جایی رو در اون شهر می‌خواستم ببینم، نه دیگه کسی رو اونجا می‌شناختم. لیانا دیگه در اونجا نبود. آخرین خبری که از او داشتم مربوط به چند سال پیش بود که همراه همسرش به استرالیا رفته بود و پدر و مادر و خواهر و برادرش هم پس از یک سال به اونا ملحق شده بودن. پس از اون همدیگر رو گم کردیم. از چک خبری نداشتم. تلفنی رو که داده بود نمیدونستم چه کردم. پیدا کردن شمارش مشکل نبود. اسمش مشخص بود. میتونستم در دفتر تلفن نگاه کنم یا از راهنمای تلفن بگیرم. به شعاع آفتاب که به طور مورب از پشت توری پنجره به اتاق افتاده بود نگاه کردم. نمیدونستم با ساعتهای بی انتها و دلگیری که در مقابلم بود چه کنم. سایه پرده که باد گوشه های اونا آهسته تکون میداد روی دیوار افتاده بود. سرمو کش کردم و گردن کشیدم تا آسمونو ببینم. روز روشن و زیبایی بود. بدون لکه ابر اما سایه پرده اتاقو تاریک میکرد و منو غمگین. همینطوری تلفن رو برداشتم. گوشی بی هدف در دستم مونده بود. نسیم ملایمی پرده رو آهسته تکون میداد. گوشی رو با سایه پرده بالا و پایین بردم. اگه سایه اون پرده نبود، شاید به راهنمای تلفن زنگ نمیزدم. اما اون سایه میچرخید و به پایه‌های تخت نزدیک میشد و من نمیتونستم جلوی اون رو بگیرم. نمیتونستم تحملش کنم. حتی نمیتونستم از اون چشم بردارم. مأمور تلفن شماره‌ای در اختیارم گذاشت که هیچ چیز رو به یادم نمی آورد. تردید داشتم تلفن کنم. از کجا میتونستم مطمئن باشم که شماره اونه؟ چه بسا کسان دیگری با همین نام اونجا زندگی میکردن. سالها از آخرین باری که چک رو دیده بودم گذشته بود. سالهایی که آدم عوض میشه، پیر میشه. نه تلفن نخواهم کرد. اما سایه روی گوشه ای از دیوار و فرش کشیده میشه و آهسته تکون میخوره و منو از خودم دور میکنه. گوشی رو بر میداره، شماره رو میگیره. فکر میکنه اگه پیامگیر باشه پیامی نخواهد گذاشت. روی زنگ سوم میخواد تلفن رو قطع کنه که کسی گوشی رو بر میداره. چکه. قبل از اینکه حرفی بزنه خودش رو معرفی میکنه. تردید داره. فکر میکنه گوشی رو سر جاش بذاره. نمیدونه چی بگه. سپس آهسته میگه چک، من هستم. شورا. مکسی میکنه و دوباره میگه هنوز منو به یاد داری؟ نمیدونستم اینجا هستی یا نه. تلفنتو از راهنمای تلفن گرفتم. و چک با خوشحالی میگه معلومه که تو رو به یاد دارم. کی اومدی؟ دیروز. هتل من نزدیک دانشگاهه. برای یه ساعت بعد جلوی دانشگاه قرار گذاشتن. به طرف کافه کوچکی که پشت دانشگاه بود و سالها پیش شراب خداحافظی رو اونجا نوشیده بودن میره. از اون کافه خبری نیست. به جاش یه پیتزا فروشی دو دهنه از اون رستورانای زنجیره‌ای که در هر گوشه و کناری سبز شده قرار داره. لحظه جلوی اون میسته، دیگه جایی برای میز و صندلی بیرون مغازه نیست. بدون توجه به اون تغییرات نگاه میکنه و زود میگذره. قدم زنون آهسته و نامطمئن به طرف دانشگاه میره. چک رو میبینه که از اون طرف خیابون میاد. از دیدنش یه بار موجی از شادی وجودش رو فرا میگیره. اون لحظه ناب بازگشت به گذشته، زمانی که زندگی شادتر بود. لحظه ای که انسان تصور میکنه همه چیز در خواب و خیال گذشته و میشه بار دیگه از همونجا که سالها پیش رها کرده شروع کرد. شروعی دوباره. شادی رو از اون فاصله میتونه در چهره چک نیز ببینه. زمانی روبروی هم میستن. لحظه ای کوتاه تا همدیگر رو به جا آورن و اثر گذشت زمان رو در چهره همدیگه بیابن. چک چندان فرقی نکرده. از نوجوانی اون سالها در اومده. اما میدونست که همیشه میتونست بشناسدش. برای گذشت همه اون سالها تنها همین چند لحظه کافی بود. انگار بار دیگه دانشجوی کلاس زبان بودن. روبروی او ایستاده بود و نمیتونست حضورش رو در اونجا باور کنه. به رستوران پیتزا فروشی اشاره میکنه. یادت هست اینجا یه کافتریا بود که شراب خداحافظیمون رو نوشیدیم؟ دیانا هم بود. وقتی کافه رو عوض میکردن من شاهدش بودم. تقریبا هر هفته از اینجا رد میشدم. دیگه جایی نمونده که یکی از این پیتزا فروشی ها درست نکرده باشن. شهر رو از شکل قیافه انداختن. در حالی که در ماشین رو براش باز میکنه میگه حالا میتونیم به جایی بریم که اون روزا حتی نمیتونستیم از کنارش رد بشیم. در لحن صداش غروری آشکار حس میشه. سر و وضع ماشینش نشون میده که زندگی کاملا متفاوت با روزای دانشکده داره. از اینکه به او تلفن کرده خوشحاله. در رستوران با آسودگی به صندلی تکیه میده و حس میکنه همه ی وقت دنیا در اختیارشونه. دیگه یاد اون سایه پرده روی دیوار اتاق هتل غمگینش نمیکنه. انقدر حرف برای گفتن دارن که نمیدونن از کجا شروع کنن. شامشونو به آرومی و با بازگو کردن خاطرات و شرح زندگی دورانی که دور و بیخبر از هم بودن میگذرونن. گذشت زمان رو حس نمی کنن. به زمان فکر نمی کنن. دیروز و امروز گویا در جهانی بسیار دور و فراموش شده قرار گرفته. خودشو در آرامش صدا و خاطرات دوست و شراب رها می کنه. بعد از شام چک میگه بریم خونه منو. اون مخالفتی نمی کنه. باور نمی کرد. هنوزم باور نمی کنه که در برابر پیشنهاد چک سکوت کرده باشه. در اون لحظه و لحظه های بعد که به خونه اون رسیدن به هیچ چیز فکر نمی کرد. برای اولین بار در زندگی در زمان حال زندگی کرده بود. نه به گذشته، نه به آینده و نه به کسی اندیشیده بود. به هیچ چیز، مطلقاً به هیچ چیز فکر نکرده بود. نمی دونست چه می کنه. از خودش می پرسید به کجا میره. اما قبل از اینکه سوالش رو کامل کنه اونو رها می کرد. دردی که دلش رو پر کرده بود روحش رو از هر اندیشه‌ای خالی می کرد. آرزوی بودن او که می دونست دیگه هرگز برآورده نخواهد شد اونو به جایی می کشید تا لحظه‌هایی از اون رها بشه. از اون رها می شد؟ در دیگری هر چه؟ سوالی در دور دست‌های ذهنش تکرار می شد. سوالو ناتمام رها می کرد تا خودشو به تنی بسپاره که اونو به خودش می فشرد و در خود حل می کرد. می خواست در دیگری هر چه، نابود چه، بمیره، دیگه نباشه. این آغوش اونا به جایی می برد که نه سوالی بود نه جوابی. سقوط و بیهوش شدن بود در میون دستای قوی، قوی تر از مرگ که اونو می گرفت و از اون تاریکی بیرون می کشید. می ترسید. شرمنده بود. مغرور بود. چه لذتی. چه استرابی. چه لذتی چیزی رو حس نکردن به جز اون تن که تمامی وجودشو در بر گرفته بود.